ربنا نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در رابطه با قرائت رسیدیم به اینجا که فرمودن علت مالک یوم الدین این مسئله است که مالک روزی که همه عالم در اون مقام فانی میشن و توجه روح انسان است که خودش رو در اون مقام فنا از همین حالا نظاره کنه، که حالا بیشتر از اینم آخر بحث باز فرمایشی دارد. اگه بخوایم منطبق بر کتاب پیش بریم، این بحث الهام عرشی یه نکته ای دارد و ازش زود رد میشه. حتما میدانید که عرش حد اقلش این که یه مقامی است که خداوند نسبت به اون مقام یه ظهور خاص دارد. یه مثال بزنیم، مثلا شما در چشمتون یه ظهور خاص دارین که در گوشتون ندارین، درسته هم شما میشنوید هم شما میبینید، اما این ظهور شما در بینایی یه کار ازش میان، خودتونی میگون من دیدم. ظهور شما در شنوایی یه کار دیگه ازش میان، درسته بازم میگون من دیدم. خدا من ذات هست، ذات فقط ذات هست، و وقت ظهور دارد. ظهور که دارد، این ظهورش گاهی نحوه خاصی است. اون نحوه خاصی که جهان هستی رو تدبیر می‌فرماید بهش میگن عرش. این تا اینجا وقت در روایت داریم که اسماء الهی حامل عرشن، مثل همین کرسی که یه کسی نگه می‌داره، ببخشید یه پایه‌های نگه می‌داره، عرش خدا و توسط ملائکه مقرب مثل میکائیل و جبرائیل و اسرافیل و عزرائیل نگهداری میشن. حالا باید روش کار بشه که اینا دقیقا چه منظوری هست. اون وقت این چهار ملک مظهر چهار اسم الهی هست. اینا همه بحث شده، یعنی اونجایی که اسم ما را بحث میکردیم میگفتیم اسم خدا یعنی چه، به خاطر همین که حالا اینجا به درده اون میخوره. این چهار اسم که عرش الهی را نگه می‌دارن همین هست که دارید اینجا به اصطلاح اسم رب، رحمان، رحیم و مالک. وقتی که دقت کردید این چهار اسم تا قبل از ایاک نعبد همش تکرار میشه، یعنی این چهار اسم الله رو بگیریم اسم ذات و وقت این چهار اسم تکرار میشه. میخوان نتیجه بگیرن که سوره فاتحه الکتاب نصفش در واقع توجه به عرش است. نمیخوام بحث ریز بکنیم، چون اینا روایت داریم همشا که مثلا از عرش هم بالاتر است. یعنی چه از عرش بالاتر است؟ یعنی حقایقی را ما توی این سوره بهش نظر میکنیم که عرش رو تحمل میکنه. یعنی عرش بر چی حمل میشه؟ بر چهار اسم. این اسامی چی هست؟ همون رب و رحمان و رحیم و مالک. باز یه تذکری دیگه میدم که باز زود رد میشیم. خب سوال است چرا اول شما رحمان رو نمیارید، اول رب رو میارید؟ تو سوره که دقت کردی تو نفس سوره بعد از بسم الله الحمد لله رب العالمین، بعدش رحمان رو میارید، بعدش رحیم رو میارید، آخر مالک رو میارید. خب حرفیه، نکات خوبی هم خوابید از توی. اولا رب رو گفتیم چی؟ گفتیم اون مقامی که تربیت میکنه کسی را که میخواد از مادون به مافوق بره. برای همین هم گفتیم که عالمین اینجا شامل چی میشه؟ شامل عالمی میشه که درش کون و فساد و حرکت هست. من تو پرانتز یه نکته عرض کنم بد نیست، بحثای اینجوری را باید تو طول هفته و اینا عزیزان اگه رسیدن خب کار روش بکنن یا فکر کنن، چون بحثایی است که تکیه داره به بحثای قبلی. اونجا بحث کردیم چرا این عالمین را گفتیم عالم تدریج و تدرج، نگفتیم ما سوى الله عالم ملائکه نگفتیم، چون گفتیم که رب مقام تربیت است، تربیت لازمه، چیزیست که تربیت پذیر است، پس بنابراین شامل ملائکه این رب نمیشه. یعنی اینجا رب که رب عالمین است، عالمینی که قابل تغییرند و تربیت رو شامل میشه. خب پس اول ما میگیم رب عالم. خب حالا بعد که طرف یه خورده اومد بالاتر در تربیت، اسم رحمان رو به کار میبرید. رحمان اسم مطلق خدا، شامل همه میشه، حتی شامل کفار. یعنی رحمانیت خدا کفار رو هم شامل میشه، اونا هم قضاشون رو از مظهر رحمان میگن. بعد هی عمیق‌تر میشه، باطنی‌تر خلاصه میشه، رحیم پیش میاد. رحیم مقام اسم الهیست در باطن، فقط هم شامل کی میشه؟ مؤمنین میشه. از این هم بیان بالاتر چی میشه؟ دیگه مقام فنا میشه، که برای همین آخر سر اسم مالک ها به کار بردیم. مالک یعنی توجه به خدا از اون جهت که هیچ موجودیتی برای ما دیگه نیست، حق میماند و حق. کسی که انشاءالله مالکیت خدا بر قلبش غلبه کرد، این دیگه واقعا خودش رو نمیبینه. این اصلا دیگه نه این که یه کاری میکنه نبینه، اصلا نمیبینه. شما تو این لا اله الا الله دقت کردین، یه نفی دارین یه اثبات دیگه، نه یعنی اصلا لا اله اصلا هیچی نیستن اینا، نفیان الا الله الا الله. یعنی یه کسی قلبش وقتی شد لا اله الا الله اصلا هیچی نمیبینه غیر خدا را، چطوری هیچی نمیبینه؟ قائل نیست براشون ارزش. چون وقتی براش یه چیزی ارزش، شما وقتی از مسجد اومدین تو چند تا ریگ جلودون بود؟ چه میدونم چند تا، نمیخوام. اصلا ارزشی براش قائل نیستیم که توجهی قائل باشی. قلب اصلا اونچنان غرقه یه موضوع است که بقیه موضوعات براشون ارزشی قائل نیست. در رابطه با خدا البته عمیق‌تر است، یعنی اصلا وجودیتی هم براشون قائل نیست. کسی که اسم مالک به مرور به قلبش غلبه کنه، این آدم اصلا غرق حق میشه، طوری که مثل قیامت میشه. قیامت همه چشمها اونچنان باز میشه که میبیند همه چیز کانه. تو قرآن داریم که چی؟ کانه هباء منثورا. معلوم میشه این دنیا بود یه گرده پراکنده، کانه نه یعنی حالا میشه، بود. همین حالا یه کسی شنده میگن قیامت نمیدونم همه کوها میرزه به هم، همه سراب میشه، یه دهی همین حالا سراب میبینن. برای همینم تو قرآن میگه بود، یعنی معلوم میشه قبلا بود. اینا را ساده نگیریم، بالاخره همینطور کار درست میشه. یعنی کسی که بتونه پروردگارشا جستجو کنه، حق جو و حق شناس باشه، این نمازش به دردش میخوره. و کسی که نمازش به دردش بخوره، دو وقتی که حق جو و حق شناس میشه. یعنی این آدم همی حالا به مرحله میرسه که میگه مالک یوم الدین، این ما این خدایی که من میخوام ازش درخواست کنم در ایاک نعبدو، مالک یوم الدین است. یعنی روزی که همه چی روشن میشه، اوست که مالک مطلق است. حالا یوم الدین چی میشه؟ یوم الدین همه چیز به حقیقت خودش میرسه. حقیقت هر چیز چیه؟ مخلوقیت. مخلوقیت یعنی چی؟ یعنی از خودش هیچی نداره، از خودش هیچی نداره. پس یعنی هر کس میرسه، هر موجودی میرسه به این که هیچی نیست، همه فانی در حقه. کسی که همین حالا مالکیت و قهاریت حق به قلبش افتاد، در نماز خودش یه همچه حالتی آهسته آهسته بهش دست بده، که وقتی میگه مالک یوم الدین، این قلب آهسته آهسته طوری میشه که اصلا میبینه که برای چیزی و کسی نمیشه جای قائل شو. دیگه گوش قلبش بدهکار کسی نیست. یعنی چه بدهکار نیست؟ بدهکار یعنی چه؟ یه چیزی باید بده به یکی دیگه. این گوش بدهکار نیست، به کسی توجه نمیکنه غیر خدا. گوش دل منظوره دیگه، نمیکنه در جا. نماز اگه کسی خوند این آدم ها دنیا نمیکنه. اگه کسی بلد باشه یه کلمه بگه مالک یوم الدین، آباد بیا تو بازار. حالا دیگه اصلا پارچه ها و لوکس فروشی ها و اینا میکنه دش، این اصلا گوشش بده کار این چیزا نیست. اینا رو نمیبینه. چطوری نمیبینه؟ همطور که شما که اومدین از مسجد تو ریگا رو ندیدید. نه اینکه نبود، گوش شما بده کار نیست. هیچی بودنش براتون روشن میشه. هیچی بودنش پنه این ریگا که وسط من کوچه ریخته بود، هیچی بودن بود. شما خیلی قلبتون بهش توجه نکرد، کنده نشدید به طرف ریگا، کنده شدید به طرف مسجد. چون این چیز بود، اون نه چیز بود. به قول فرمایش روایت لا شیء اسنا، در واقع چیزی نیست. حالا شاید روایت منظورش این حرف من نیست اینجا. خب حالا پس چطور میشه کسرات حقیقتش از دست میده؟ حجاب کسرت آهسته آهسته برداشته میشه. شما نگوید که چطوری، شما دائم نماز بخوانید و وقت ببینید که میشه یا نمیشه. یعنی ما گاهی دائم نماز نمیخوانیم، یعنی کسی دائم هی به این قلبش بگه که آخه باید بفهم که همه مقهور حقن، یواش یواش چشم باطن بر چشم ظاهر غلبه میکنه. تا چشم باطن بر چشم ظاهر غلبه نکنه ما هنوز اسیر ظاهریم دیگه. و من مثال میزنم ببینیم، یه روز که شما خیلی قصه دونه، خیلی قصه دونه، قصه مال باطنه دیگه. خب حالا بعد یه منظره زیبا بذارم جلودو، خب جذبش نمیشین. چرا؟ چون چشم باطن تحت تاثیر یه جریان دیگه است، چشم ظاهر کنده نمیشه، به وجد نمیاد. حالا همین ادامه بدیم، اگه چشم باطن تحت تاثیر حق باشه، حالا چشم ظاهر این دنیایی که حجاب میشه دیگه حجابش نمیشه، جذبش نمیکنه. دروغ بودن دنیا براش روشن میشه، غلبه میکنه چشم باطن بر چشم ظاهر. میگن زیاد نماز بخوانیم برای اینکه این چشم باطن غلبه کنه. خلوت داشته باشیم، تنهایی داشته باشیم، اینا باعث شد که چشم باطن غلبه کنه. چشم باطن اگه غلبه کرد تو دنیا هم حق میبینه، وقت تو بازارم بازار نمیبینه، حق میبینه. میبینه که خیلی اینا بی خوده، مگه حق نیست که خیلی اینا دروغه؟ خب نمیبینه. کی شما را گول میزنه؟ گول یعنی دروغ. گول کی گول میزنه؟ اون که باطله. اس اساسه باز شدن چشم باطن نمازه. یعنی کسی که نمازش رو حفظ کنه حتما چشم باطنش باز میشه، و چشم باطنش که باز شد غلبه کرد، دنیا رو حقیقتش رو میبینه. خیلی داره دیگه حقیقتش که دید نه گوله گوله. اینه که میگن که این سیر رو باید تکنه، رو کلمه کلمه های این نماز باید این دل بیدار باشه. از همه اول که استعاذه میکنه اعوذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه بعد به اسم الله الرحمن الرحیم میگه، حمدش رو درست معنا میکنه، رحمان رحیمش رو روش میمونه، مالک یوم الدینش رو توجه میکنه. این آدم یواش یواش اصلا همین، شما مطمئن باشین من و شما اگه مدتی خیلی هم زیاد نه یک سال نماز بخونیم چشم باطنمون باز میشه. یک سال نماز بخونیم با حوصله که باید حتما حفظ کنیم نمازمون. نماز خیلی چیزه به در بخونیم. در واقع نماز وسیله میشه که آدم با خدای خودش بتونه انس بگیره. و این آدم که خدای خودش رو گم کرده باشه، این که دیگه چیزی نمونده است براش پیدا کنه. همه چیز مخلوق خداست، همه چیز نسبت به خدا ارزش داره، چون مخلوق خداست. نسبت به خودش که ارزش نداره. یه بحث خیلی مهمی هم هست، خیلی هم مهم است، بزرگان خیلی وقت روش گذاشتن که هر چیزی منهای خدا هیچ ارزش نداره، طرف عذابشه. یه مثالی میزنن بد نیست، میگن آتش یه طرف یه جنبه نورانیت داره، یه جنبه سوزندگی. جنبه سوزندگی جنبه منفیشه، مثلا جنبه نورانیتش مثبتش. هر چیزی رو از خدا جدا کنید جنبه عذابش مال ما میشه. برای همین اگه کسی تو دنیا منهای خدا زندگی کنه همه چیز براش عذاب است. همه چیز، بچه، پول، مادر، پدر، همه میشه براش عذاب. حالا عکسش، اگه کسی جنبه الهی خودش رو حفظ کنه آتش هم میشه براش چی؟ گلستان. عکسش میشه با نماز فقط میشه. اقم صلات به ذکری، یعنی نمازه که باعث میشه آدم اون جنبه های اصلی عالم رو بگیره، یعنی خدا رو بگیره. و وقت خدا رو که داشت عالم براش جنبه منفی دیگه ندارد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی اون چه خدا خلق کرده شر دارد. اطلاق دیگه، من شر ما خلق، اون چه خدا خلق کرده شر دارد. خلق گفته، امر نگفته. پیغمبر و ملائکه و اینا شر ندارن، اونا میگن عالم امر. عالم خلق یعنی همین عالمی که ماده است و این حرفا. میگه همه شر داره. چطوری از شرش نجات پیدا کن؟ اعوذ برب الفلق، به خدایی که چشم بیدار بهت میده پناه ببر. و وقت جنبه سوزندگیش نصیبت نمیشه، جنبه نورانیتش نصیبت میشه. و وقت این که مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، این یوم الدین، این دین یعنی چی؟ یک همین که تو قرآن ها می نویسد عموما هم میگن یعنی جزا، حرف خوبی هم هست، ما روایتمون هم اینا رد نکرده. یکی هم همین که خیلی از اول میشه فهمید، امروز روز دنیاست. امروز دنیا خیلی نمود داره، دین نمود نداره. روز قیامت دین نمود داره. به قول امام میفرمان که مراد از دین ممکنه هم یعنی شریعت حق باشد. و چون در روز قیامت آثار دین ظاهر گردد و حقانیت دینی از پرده برون افتد، از این جهت آن روز را روز دین گفتم. این حرف درسته. روز دین راستی فرداست، امروز ظاهر نیست آثار دین، امروز آثار دنیا ظاهره. میگه که خدا مالکیتش فردا روشن میشه، امروز هم هست اما فردا روشن میشه. که اگه حقیقت دین روشن بشه معلوم میشه که خدا مالک هستیست، ابهت مالکیتش بر قلب ها میفته، آدم میفهمد اوست که اوست. بعد هم میفرماند که در صورت وقتی آدم اینا بفهمه که یکی از یوم الله ها قیامت هست، در واقع قیامت هم آثار سلطه خدا پیداست برای انسان ها. اما بحث صفحه 276 که میگه قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، خیلی بحث خوبیه. بحثای 7-8 جلسه پیش خیلی کمکمون میکنه برای این بحث. در استعاذه، در بحث استعاذه این بحث شد که غیر خدا همه هیچ کارن، خیلی هم هیچ کارن، یعنی هیچ کاره یا هیچ کاره. به اصطلاح انسان میرسد به توحید افعالی. توحید افعالی چی بود؟ این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، با درس و بحث و مدرسه میشه اثبات کرد اما نمیشه ایمان آورد. طرف بعد از یه مدتی قلبش گواهی میده، برهان و استدلال جا خودش، بله با برهان خوب میشه ثابت که لا مؤثر فی الوجود الا الله. توحید افعالی به قول شاید متحری میفرمان، احتمالاً از ملا صدرا گرفتم، میفرمان تمام این عالم بست فاعلیت خداست. یعنی خدا که فاعل است به شکلهای مختلف ظهور کرده است. ما درست است آب میخوریم ولی میگیم ساقی خداست. درسته که ما گندم میخوریم سیر میشیم ولی میگیم مطعم خداست. یعنی وقتی ملاحظه کنیم تمام نظام ظهور فعل خداست. تمام هست. کسی که تونست به اینجا برسه، رسید به اینکه شیطان است که میخواد به غیر خدا ما را متوجه کنه، یعنی قلبش بیدار شد و راه و گرفت و رفت و رفت و رفت، رسید به اینجا که یکیست که همه کاره، اونم خدا. شما گاهی دیدین دیگه یه دمیان به شما لوبه میزنن بعد خودتون میدونی هیچ کاره. خب شما هم که به هر کی لوبه بزنین بدون هیچ کاره است. هرچی هم به جالب است، هرچی هم به طرف بگوی والله از ما کاری نمیاد، میگه نه تو رو خدا یه کاری بکنی. خب حتی راستم که بگم راست منم قبول نداره. ببین چقدر حواسش پرته. خب ببین چقدر حواس ما پرته. این اینست به هر کس غیر خدا، خدا میدوند ما لوبه بزنیم مثل یه دیوانهیه که هیچ حرفی را قبول نداره. اونو از دست ندید. حالا بعدن هم میرسیم گاهی اولیا را که افراد نظر میکنن، اولیا را که خود اولیا نمیبینن، که ما پیغمبره که خود پیغمبر نمیبینیم، ما پیغمبره مظهر نور خدا میبینیم. پس در واقع ما وقتی هم که توسل به اهل البیت پیدا میکنیم، خودمون داریم میگیم ای شمایی که نزد خدا کاری هستین، اون که همه کار هست بگوی محلی به ما بذاره. یعنی بازم طور عقب ازا سعلک عبادی وحوه به آیه میگه پیغمبر وقتی بنده های من از تو سوال میکنن، تقاضا میکنن، فعنی قریب، یعنی بگو انی قریب یا برو عقب خودم نزدیکم. آیا عجیبی هست؟ ازا سعلک عبادی، آخر سوره بقره است، وقتی بنده های من از تو سوال میکنن که یا رسول الله یه کمکی دعایی بکنی، استغفاری برام بکنی، نمیگه بگو که من نزدیکم، نگه میگه بگو که من نزدیکم، واسطه کیست اینجا؟ پیغمبر. نگه برو عقب، فعنی قریب، خودم هستم عجیب و دعوت دعایزادهانه، خودم جواب میدم. یعنی بنده ها از تو میپرسن، خودم نزدیکم، از تو بپرسن، از تو تقاضا کنم، ولی من خودم جواب میدم. پیغمبر ما این دعای توسل که بسیار دعای خوبی هم هست، خودم دقت کنین، میگو ای کسی که وجیه اندالله شفیع بشین پیش خدا که خدای محلی به ما بزنه، نه شما یه محلی به ما بزنه، ما که از حرفا بزنیم، شما محل به ما بزنیم. حتی وقتی هم که میگیم ای امام زمان یه نظری به ما بکنی، بازم اگه دقت کنی، اولا که تو دعاوامون ما یه جور خاص حرف میزنیم، میگیم خدا قلب امام زمان به ما نزدیک کن، خیلی حرف بزا، خدا قلب امام زمان از ما راضی کن. یعنی در واقع اول نظر میکنیم به کی؟ به خدا. بعد چون امام قلبش همه بندگیست، اگه به ما نزدیک بشه ما همه بندگی میشیم. در واقع تشنه هستیم که سیراب میشیم با نزدیک شدن به قلب امام زمان. قلب امام زمان جان جان ما میشه اون وقت. ولی شما تو دعاتون بیشتر میگید که خدا قلب امام زمان به ما نزدیک. اگرم که با خود امام زمان صحبت میکنیم، در واقع اونا یه مظهر نور الهی میدانی، خودش رو به ذات و استقلالن با اون همه عظمت که اصلا گفتنش هم برای ما بی‌ادبیست، هیچ برایشون هم استقلال قائل نیست. حاصل چی؟ همه چی، یعنی به یه جا میرسی که همه کاره همیشه به تمام معنا خداست. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا میگم ایا که نعبدو، پس ما من فقط تو رو عبادت میکنیم، هیچ کس دیگه نیست. یعنی بنده چرا میگید ایا که نعبدو؟ برای اینکه رسیده است به این مسئله، خیلی شعور میخواد. چون خدا را ببینید که انصافاً چه آدم هایی هستن که به واسطه های مادون اینقدر متوسم شد. یه بار رفته بودیم بانک پول بگیریم، دیر ریخته بودن پولا به حساب، ندادن به ما، دیدیم یکی از هیلو بمزن اگه میشه حالا من قرض دارم بده. چرا این کارمان گوه آقا پول که شما تو این بانک نداری که بده، پس بردم مثلا پول به حساب بزن، گوه نه تو رو به خدا بده. یاره اصلا این نمیفهمید که بابا اصلا این کاره اینی، این فکر از روز تاله از این پول میگیره، حالا این میخواد یه دورو نده. خب واقعا من هم تو فکرم که این اصلا فکر میکرده از روز تاله مثلا این 10 سال هم که این میمده از این بانک سری بوج حقوقش هم میگرده، این کارمنده پول میداره به این، حالا این کارمنده بخل میبرزه و میخواد امرو نده، هی لوال نه نه تو رو به خدا بده، ما قرض داریم اینا. خب اینا یه آدمی با فکری شما میدونید یا کم فکر میدونید؟ این مگه نه یه آدم بی عقلیه؟ خب هر کس به وسایل مادون متوسط بشه این بیعقله، اصلا عقل نداره، اینقدر نمیدونه چه فکر میکنه خود این یعنی این بانکیه تازه همه این پولا رو میده، این پولا مال خودشه. واقعا این جوری است کسی که به غیر خدا متوسل میشه، این همین است که من دیدم. حالا عکسش چقدر شعور بالا رفته است کسی که میفهمد که فقط یه که میدونی که وقتی بیاد این زمیر هیچ کاری ازش نمیاد الا حصر، یعنی فقط ایا نعبدو که شما نگفتید، ایا کن عبدو، فقط تو را میپرستم. نعبدو کرم نگفتید، کر آوردیم کجا؟ اول. فقط یعنی غیر تو هیچ کسی نمیپرستم. چرا؟ چون کسی نیست بپرست. کیا بپرست؟ ایا که نستعین، فقط هم تو را عبادت میکنم. ببخشید کمک میگیرم ازش. یعنی انسان به یک درجه میرسه، عاقل بالغ باشه، که فقط یکی از که قابل توجه قلب است به او، که خودش در مقابلش هیچ کنه، اینه میگه عبودیت. و فقط اونه که مدد ازش میاد، فقط اونه. پس ایاک نعبدو و ایاک نستعین ندای بیدار عقل هوشیاری است که متوجه شده است به کجا نظر کند، از کجا مدد بگیرد. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. و حالا وقتی یک کسی فهمید که پیش کی خودش را خاک کند، عبودیت یعنی خود را هیچ دانستن، عبودیت یعنی هیچ دانستن خود. و واقعا ما هیچیم در مقابل خدا دیگه، در مقابل هم چیزیم، من یادمم شمام یادم، اما در مقابل خالق که ما چیز نیستیم. اگه چیز بودیم که اون خلقمون نکرده بود، یخته فکر کن، یا اون خلق کرده یا نکرده. اگه نکرده است که ما دوتامون، هر دوتامون از خدا و خودمون بودیم از اول. اینجور که نیست که، ما که نبودیم، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف اون آگفته ما میشنود. پس ما که هیچ بودیم بعد چیزمون کرده، پس به ذات ما چیزیم یا در مقابل اون هیچیم؟ همه حالا هیچیم، اون دائم خلق میکنه. مثل بنای ساختمان نیست که بنای ساختمان بسازه بره خونهشون، که مثل این نور پایینی است نسبت به نور بالایی، که همین که نور بالایی روش اجرا کنه، این نور پایینی هیچ میشه. خب از وقتی به خودمون خوب فهموندیم که هیچیم، بندگیمون یعنی چی؟ یعنی توجه هیچ به چیز نعبدو، ما عبادت میکنیم. یعنی فهمیدیم هیچیم و چیز بودنمون به توجه به توست، فقط به تو میتونیم توجه کنیم تا به درد بخور بشیم، چیز بشیم، بمانیم، وگرنه ماندنمون سرابی یا دروغ است. مثل خیلی ها که موندنشون هیچ فایده نداره. ماندن غیر بندگی ماندن دروغ است. 6 سال بیشتر بمونه، 6 سال بیشتر نون میخوره و میمیره. ماندن بندگی ماندن سرابی نیست و ماندن خیالی نیست. همین هم برکته. شیطان بدبخت از بس که احمق بوده، خدا محرومش کرده بود از رحمت، گفت منو تا آخر عمر الهی آمن یبعثون، منو تا روز قیامت نگرم دار. خب که چی؟ که شیطونی کنه، شیطنت کنه. خب ببینید اینم شد کار ماندن شیطانی، بس دردی میخوره. چون شیطانست میخواد خیلی بمانه، برای همینم شما دقت کنید، اهل دنیا ماندن شیطانیشونو میخوان، چون به شیطان رفتن. اهل عقبا اصلا ماندنشون رو نمیخوام، خیلی نمیخوام. در شرح حال یکی از عرفا میخوندم، یه دکتری نوشته، دکترم اصلا عارف نیست، میگه که خیلی مردی بزرگی بود، دیدم که منو خواستم، گفت من امروز تا پیش از ظهر میمیرم، اینا تو را خبر میکنن سوزنی چیزی به من نزنی یا بذار میمیرم، سر به سرم نکس. میگفت من نگاه کردم بدتر از هر روز نیست حالش، و بعدم که پیش از زور زود خبرم کردن که آقا فوت کردن، بعد دیگه تموز. گفت تازه با من شرط کرد که نمیخواد بی خودی یه چیزی به ما بزنی ما را خلاصه جون به سر کنی، خواهی نداشته باش به ما، بذار کار خودمونه بکنی. جمله خودم اون عارف میدهست که بذار در بستر طبیعی مرگ برم. حالا اهل دنیا این شیطانه، یعنی اگه 10 دقیقه دیگه هم بخوابه میره، هی نوبه به این دکتر، تو به خدا اگه میشه نیم ساعت دیگه بمونم. یعنی این روح شیطانیست دیگه، مثلا موندن میخواد، در صورت که روح الهی صفا میخواد. ماندن تو دنیا که خیلی نمیخواد، که چون به دنیا نظر نداره، به خدا نظر داره. یه عمر تو نمازش گفته است ایاک نعبدو، تو را فقط میخواد، یعنی نظر به حق داره. ایاک نعبدو، فقط من نظر بده تو را عبادت میکنم. اون وقت دومیش هم درست میشه، غیر خدا را هم استعانت نمی کنه، طلب کمک از غیر خدا نمی کنه. ممکنه یکی بگید خب پس مثلا به یکی نگیم آقا التماسی دا، اگه به یک کسی مثلا میتونیم بگم بارمون افتاده است، نگم بیا کمک کن. یه جمله خود امام دارن خیلی کامله، صفحه 277 سطر 3، خیلی جمله خوبیه، من میخونم جمله را. اعانت دیگر موجودات را صورت اعانت حق داند. میگه کسی که عارف بالله شد کمک بقیه را صورت کمک چی میدونه؟ حق میدونه. این چیز عجیبیه که بقیه کمکشون همون کمک خداست از دست اینا. ما در روایت داریم شخصی در مکه اومد دم چادر امام صادق علیه السلام، سائل بود. امام گفتن که یه خوشه انگور بیارینش بدید. گفت الحمدلله. گفتن یه خوشه دیگه بیار. دوباره گفت الحمدلله. گفتن یه خوشه دیگه بیار. میگفت چی؟ میگفت حمد خدا، یعنی این نعمت خداست. خب یه خوشه دیگه. امام هم دید که خب حالا که نعمت خداست هنوز هست. یه وقت گفت دست شما درد نکنه. خب به دست ما، دست ما درد نکنه، ما دیگه نمیده. یعنی تا نظر به خدا داری اینا هم مال خدا، مال تو. تا نظر به ما داری باقیشا میخوان. البته خدا و مدیریتش دستش هست که کی تو دهنه این بذاره تبیگه دست شما درد نکنه. این پدر شهید میثمی عبدالله شهید رحمت الله علیه تعریف کرده بود که این شهید هیچ وقت پول تو جیبش نمیذاشت. گفتیم آقا چرا؟ میگفت خود خدا میرسونه، من از این کارا نمیکنم. گفت میخواست بره مشهد. گفتیم خب یه پولی. گفت نه، بیریم ببینیم چی میشه. میگفت رفت و مادرش گفت که منم میخوام بیام. گفته بود که باباش که آقا این که پول نمیبرد که تو یه چیزی بره. گفت نبذار مال مدام ولی این بریم ببینیم چی میشه. گفت رفتن از خونه بیرون، تو را بر شوهر خواهر شهید دیده بودشون. گفت 1000 تومان داده بود خارسوش. گفت حالا 1000 تومان تا قم رفته بود. قم یکی از این رفقا دیده بودش، گفته بود گفتم خبر مشهد. گفته بود 4000 تومان به فلان طلبه من تو مشهد بده کارم، اگه میشه شما اینا میگه بده. گفته باشه. گفت اشکال نداره که تو را خرج کنیم اونجا جور کنیم بده. گفته بود نه. بعد رفته بود تو فکر ای از ما پول نداره. به طرف تلفن زده بود که آره این 4000 تومان برات میاره، آن نسون از 4000 تومان دیگه هم بهش بده. بفرم. یعنی خب شد یا نشد؟ وقتی یه کسی، ما توی اسلام توصیه به عموم نداریم اینجوری زندگی کنن، ولی بعضی هم اینجوری زندگی کنن میشه. یعنی بستگی داریم ما خدا رو چطور قبول داریم. انا عند ظن ربی، من در گمان بنده خودم هستم، حدیث قدسیه. ما خدا رو چطور قبول داریم؟ اینجا علیه خدا رو امتحان کنیم، حالا بذار ببینیم این کارو میکنه یا نه. نه، اونایی که میخوان خدا رو امتحان کنن میگه بکنه. نی خدا را امتحانی میکنن نی در سود و زیانی میزنن. خدا را امتحان نمیکنن، مطمئنن خدا اینست. حالا اصلا این حرف معامله با خدا نکردن دیگه، اینجوری هم دیگه. خب نتیجهش هم میبرن دیگه. حالا ایاک نستعین اینا در واقع با قلبشون گفتن، یعنی مطمئنن که یکیه که تو این دنیا کمک میکنه، اونم خدا. حالا اگه ما هر شب و هر روز اینا هی بگیم، اصلا خدا میده اینقدر بیراه ها هست که ما توش میفتیم به جهت این که به غیر خدا میخوایم امید داشته باشیم، از همش راحت میشه. شما یه خود خودمون رو نگاه کنیم، گاهی ما کلی راه بیراه میریم چون از غیر خدا میخوایم مدد بگیریم. وقتی فردا صبح تو نمازمون دوباره به قلبمون رسوندیم که ایاک نستعین، من کار به اینانه، من فقط از تو کمک میخوام، خب این یواشاش به قلب رسه. ملکه یه قلب که شد خیلی نجات پیدا کنه از همه یه بیراه ها. هم دل در گروه حق داریم، هم طمع به حق داریم. حالا طمع مثبت و این دیگه مالا از طمع آلوده نجات میدن. در صورت این حالا تا اینجا باشه، من این جمله رو میخونم با هم دیگه. پاراگراف دوم صفحه 277 به جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین از متفرعات الحمدلله هست. در الحمدلله گفتیم چی؟ گفتیم همه کمالات از خداست. خب حالا میگیم که چی؟ پس کیا باید عبادت کرد؟ اون که همه کمالات را داره. از کی باید کمک گره؟ از اون که همه کمالات را داره، که اشاره به توحید حقیقی است. و کسی که حقیقت توحید در قلب او جلوه ننموده و قلب را از مطلق شرک پاک ننموده، پاک ننموده، ایاک نعبد او حقیقت نداره. نمیتونه ایاک نعبد بگه، نمیتونه. نگه نه خدا، شما دلتون جای دیگه باشه، بنده دلم جای دیگه باشه، خدا هرچی میگم خدا من فقط از تو کمک کنم، ته دلم یه جای دیگه است دیگه. نمیشه اون که میخوایم، نمیشه. خدا انشاءالله به همه کمک کنه که حقیقتا قلبمون ایاک نعبد و ایاک نستعین بگه. صلی الله علی محمد و آله. Allah'a emanet olun. حق محض ذات اقدس اله هست. حق یعنی ثابت، حق محض، حق غیر متناهی ذات اقدس اله هست.